بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اگر مستحضر باشید، ما در بیان اندیشه عدم اعتبار گفتیم که گاهی بحث ناظر میشه به عصر حضور معصوم علیه السلام و گاهی ناظر میشه به عصر غیبت. گفتیم که کار به عصر حضور ما نداریم، گرچه نظری که انتخاب کنیم برای عصر حضور گاه اثر داره برای عصر غیبت. مثلا اگر قائل شدیم که حتی در عصر حضور این رأی مردمه که مشروعیت میاره برای حکومت، برای زندگی مردم و دنیای مردم، خب بدونید این حرف درست یا غلط زده شده، گفته شده. خب اگر اینطور بگیم دیگه به طریق اولا در عصر غیبت خواهیم گفت. اما چون مستقیما به بحث ما مربوط نمیشه، ثمره ای برای ما نداره، به اون مستقیمش مگر حالا نیاز کنیم تو خود بحث ورود میکنیم، ما بحث رو متمرکز میکنیم بر عصر غیبت. گفتیم در عصر غیبت واقعش وقتی شما میرید تو کلمات علما، من الان دارم بررسی فقهی میکنم، بررسی فقهی، واقعش نمیتونیم نسبت بدیم چیز مشخصی رو به فقها. این که عرض میکنم فضلا، چون تو این نوشته های جوان ها و که بعضن هم فاضلن، انصافا کارم کردم، ولی خب به هر حال یه فاضل حوزوی یا دانشگاهیان، چون میخواستنم پیدا کنند گاهی چیزایی پیدا کردند، و چون میگم ذهنیت این بوده که پیدا کنن، مثلا یه چیزایی پیدا کردن، یه دفعه شروع کردن از شیخ مفید لیست کردن به این طرف، اون ضرب المثل هم که دارید که گفت آدم گرسنه کتابخانه رو کبابخانه میخونه، گاهی هم اینجوری خوندن. مثلا دخالت علما رو، این نظر علما رو مبنی بر این که فقها بر اجرای احکام ولایت دارند، خب این نظر غیر معروفی نیست، اجرای حدود بکنند، تعزیرات، دیات، برخی تصرفات بکنند در اموال، حتی بحث دفاع که یا نادرشون بحث جهاد، همینا رو نشان از این گرفتن که اینا معتقدن حکومت مشروعی، و اصلا رأی مردم هم مطرح نکردن. اینم درسته، گفتن پس اینا رأی مردم رو اعتبار نمیدن، که ما گفتیم این دوگانه ولایت بر اجرای احکام، ولایت بر امور مردم، برای همین بود. من یه لحظه افتادم تو درس قبل، فقط خواستم آماده بشید، دیدم نه دارم بیشتر توضیح میدم، سریع رد میشم. از کسانی که ساکتن بگذاریم، عرض کردم خیلی ها، گروه از فقیهان به ویژه از دهه 40، این به ویژه که میگیم عنایت داریم چون قبلش هم بوده، کسانی که معتقد شدن که نه، واقعا اشاره کردن به بحث حکومت، بودن فقیه در حرم قدرت، ولی جایگاه برای رأی مردم قائل نشدن. یه نمونش رو در صفحه 70 داشتیم که البته آخر کار فتعمل زدیم و چه تعملم تو پاورقی گفتیم، اما امروز، یعنی در واقع در امتداد همین بحث، ببینیم چه حالا به قول گاهی امروز میگن چه کیس هایی چه تعیناتی وجود داره برای این قضیه. من شما رو ببرم دو تا گزاره، دو تا قضیه. آیا شنیدید که فقها حکومت های غیر معزون رو از سوی امام معصوم یا فقیه عادل قاصب میدونن؟ خیلی راحت، حکومت های غیر معزون از سوی امام معصوم یا از سوی فقیه عادل قاصبه، ظالمه، غیر عادله. به همین خاطر حکومت هایی که یه مقدار جنبه مذهبی داشتند، مثلا پادشاهانشون، یا میخواستن حداقل برای استفاده سیاسی بین مردم جا باز کنن، میدونید که از فقها اجازه میگرفتن. فقها میشدن ناظر، حالا یا مثل صفویه حتی پستم میگرفتن، ناظر عالی بودن، ولو دخیل در حکومت به اون معنا که در حرم قدرت باشن نبودند. گرچه گاهی وقتا یه مقاطعی، چرا مثلا گاهی عملا سلطان یکی از عمال اون فقیه بود، ولی خب حالا بحث تاریخی بماند، اونا جای خودش داره. ولی این که سعی میکردن در دوره قاجار یا صفویه اجازه بگیرن، برای این بوده که دیگه تو اندیشه متدینان قاصب انگاری نشه حکومتشون. ولی این یه اندیشه متداولی هست، قاصب انگاری حکومت‌های غیر معزون از سوی امام. بعضی ها میگفتن و فقیه، یعنی اگه فقیه هم اجازه بده کافیه. تازه بعضی همین هم قبول نداشتن، میگفتن فقیه نمیتونه اجازه بده. ببینید این قاصب انگاری تا جایی پیش میره که حتی اگر اون پادشاه یا اون رئیس جمهور با رأی اکثریت قاطع مردم هم سر کار اومده باشه، بازم میگن قاصب. خب اگر رأی مردم نقش داره چرا قاصب؟ البته نمیخوام بگم این دلالت میکنه که اینا میگفتن رأی مردم مشروعیت نمیاره، چون ممکنه کسی بگه نه اون یکی از آیتم هاست، یکی از مؤلفه هاست، ولی اصلا کار به رأی نداشتن، میگفتن این حکومت قاصبه. از اون طرف اگر حکومتی از سوی معصوم یا از سوی من له الاذن، بنابراین که بگیم مثلا فقیه من له الاذن، اگر سر کار باشه میگن این حکومت دیگه قاصب نیست، حتی اگر با رأی مردم هم سر کار نیامده باشه. حتی حال اینو خیلی یه توضیحی داره میدم، ولی شاید مثل گزاره اولی مشهور و متداول نباشه، ولی اینم هست. یعنی دوستان یه کسی که هین من الدهری با فقه، متون فقهی، ارتکاز فقها زندگی میکنه ها، فتاواشون میبینه. چرا علمای ما مثلا حقوق گرفتن از حکومت ها رو درست نمیدونن، میگن یه جور باید درست بشه. داریم دیگه، همین الان هم فتوا داریم. یا بانکایی که دولت نظارت داره، کنترل میکنه یا نه، گاهی بعضا میگن مجهول المالک میشه، چیزی که اینا گیر از همین جا، یعنی از این نقطه فقه سیاسی شروع میشه. قاصب انگاری حکومت‌های غیر معزون و غیر قاصب دانستن حکومت‌های معزون، فارغ از این که اولی رأی مردم رو داره یا نداره، فارغ از این که دومی رأی مردم رو داره یا نداره. خب اینا میدونید اینا رو وقتی انسان حساب کنه به این نتیجه میرسه که یعنی خود این گزاره ها نشان از این اندیشه دومه هست، یعنی عدم اعتبار به رأی مردم، و الا باعث بر اساس رأی مردم مشروعیت تقسیم بشه، بگن اگه رأی مردم مشروعه رأی مردم نیست، غیر مشروع، ولی اینو نمیگن. این دو گزاره خیلی به درد ما میخوره برای این اندیشه که کسانی که میخوان اندیشه فقهی کار بکنن. البته یه فتعمل من زدم در مهد، این فتعمل خیلی حرف داره، به همین خاطر پاورقی رو نگاه کنید، 7-8 خط پاورقی رو به خودش اختصاص داده. این فتعمل چی میخواد بگه؟ این فتعمل اینو میخواد بگه که اگه اینو دقت نکنید، شاید تو حرف این جلسه من با حرف جلسه قبل تناقض ببینید، بعدم بگید فلانی متناقض صحبت کرد. نه، اینجور نیست، دقت کنید. ببینید، این که گفتیم علمای ما یا متداول در فقه اینه که اگر فقیهی در حرم باشه، یعنی حکومت دستش باشه، قاصبش نمیدونن، ولو رأی مردم هم پشتش نباشه، آیا تو همون کارهای محدودی که فقها میکردن میگفتن دیگه رأی مردم نمیخواد، قاصب نیست، یا نظر به دولت‌های مدرنی که دخالت در عموم کار مردم میکنه هست؟ درست علمای ما، متون فقهی ما دلالت میکنه که اگر فقیهی در حرم باشه این حکومتش قاصب نیست ولو رأی مردم پشتش نباشه، اما خیلی از متون فقهی ما فرضشون دولت مدرن امروز نیست که میخواد زندگی مردم رو اداره کنه، کشور رو اداره کنه. اینا نظرشون به همون حرفی که هفته گذشته زدیم، فقهایی که میخوان اجرای حدود بکنن، اجرای قصاص بکنن، تعزیرات بکنن، بخش قضا بین مردم داوری کنن، اموال قائب و قاصر رو چیز کنن، یا ولی من لا ولی له بشن، یا ولی ممتنع بشن، احیانا در دفاع حضور پیدا کنن یا دستور بدن. یعنی همونی که هفته گذشته میگفتیم اینا رو اصلا امر ناس نمیدونستن، اینا میگفتن امر اللهه، مردم هم دخالتی ندارن تو این امر الله، مردم رأی بدن که ما حدود رو میخوایم اجرا کنیم میخوایم نکنیم، مردم این امر الله، در امر الله که به مردم رجوع نمیشه. پس اگر میگفتن فقیهی وارد حاکمیت بشه، یعنی حکومت بکنه، قاصب نیست ولو رأی مردم نداشته باشه، چون نظر به فقیه داشتن که میخواد اینا رو انجام بده، آیا نظر داشتن به فقیهی که میخواد کنار اینها برای مردم تصمیم سیاسی بگیره، اجتماعی بگیره، برنامه ریزی بکنه، برای شهرشون، خیابونشون، کشورشون نقشه بکشه، برنامه داشته باشه، که همین دولت ها چیکار میکنن مگه؟ دولت ها چیکار میکنن؟ بشه اون دولت های مدر چیکار میکنن؟ آیا نظر به اینم داشتن؟ که اگر بهشون میگفتیم یک کسی میخواد این کارا رو بکنه، نظر شما چیه؟ بازم میگفتن اگر فقیه باشه قاصب نیست ولو رأی مردم هم نداشته باشه، یا نه اینجا متوقف میشدند، ما نمیتونیم چیزی نسبت بدیم. یعنی اثباتن از این خیلی از این فقها چیزی نداریم. این البته هست، ولی حالا ببینید یک کسی اینو حل بکنه. من یادمه 2-3 سال پیش میگفتیم فقهای ما بعضا درست اسم حکومت مدرن رو نمیارن، اما اینقدر کار برای فقیه میتراشن میذارن پشت سرش که یه همون یه دولت مدرن میخواد، دولت میخواد، واقعا تشکیلات میخواد، نظام میخواد. ولی به هر صورت این مطلبم هست، شلوغ شد یه کمی، من مدیریت کنم. یه لحظه دقت کنید، نزدیک یه ربع داریم بحث میکنیم، میخوام در کمتر از یه دقیقه جمع جور کنیم. ببینید، ما گفتیم در امتداد اندیشه نفیه، نفی یعنی عدم اعتبار رأی مردم، در امتداد این اندیشه دو گزاره در فقه داریم که از این دو گزاره میشود، یا بگیم شاید بشود، حداقل اینو میتونیم بگیم دیگه، شاید بشود استفاده کرد که فقها هرچند برخیشون نظر به رأی مردم نداشتند. خب من هنوز دارم در واقع جمع میکنم نظر علما رو. یکی از مواردی که دوست دارم براتون نقل بکنم به چند دلیل، یکی متن طولانیه، من تلخیصش کردم یک صفحه بزرگ شده و الا خود متن نزدیکی به 3 صفحه است، استدلال توشه و بالاخره از انضباط فقهی هم برخورداره، ولو ممکنه مناقشاتی داشته باشه. من هر وقت میگم انضباط فقهی، فقهای قدیم میگفتن فنیون، گاهی هم میگفتن حسنون، ما تجربه کردیم این حسنون رو جایی به کار میبرن که یعنی فنیه رو انضباط، اما معنیش این نیست که قابل جواب نباشه. مرحوم آقای منتظری میدونید تقریراتی داره از درس آقای بروجردی با عنوان البدر و ظاهر فی صلات الجمعه و المسافر، بحثی داشتن آقای بروجردی راجع به نماز جمعه و مسافر. تو بحث نماز جمعه ایشون بحث میکنه مرحوم آیت الله بروجردی که آیا نماز جمعه شأن امام معصوم یا نه، عصر غیبت هم داریم یا نداریم. اونجا بحث میکنه یه مقدارکی از شؤون معصوم، بعد مقرر پاورقی میزنه، 3 صفحه اونجا بحث مطرح میکنه. حرف مقرر اینه، من داشتم میگشتم ببینم این مال چه تاریخی از زندگی مقرره، دیدم بیشتر میخوره به حوالی دهه 20، از تاریخ چاپ کتاب و تموم شدن کتاب و اینا اینجوری در میاد، شاید مثلا حوالی 1325 24، خلاصه دهه 20 به بعد، بهش میگن دهه 20 از سده 14 هجری 1300 مثلا 23 و 4 باید باشه، مال اون دور است که مقرر اوج جوانیش بوده، شاید همون سن حدود 23 4 سالش بوده که نوشته. در اونجا مقرر حرفش اینه که مقتضای اصل اولی عدم حکومت و عدم ولایت احد علی احد، که ما بارها اینو گفتیم، این اصل به ذات در مورد خدای متعال استثناء شده، یا بگید اصلا موضوع نداره، فرق نمی کنه. وقت تو اون پاورقی مقرر توضیح میده چرا استثناء شده، من دیگه نیاوردم، بنابر تلخیص بوده دیگه، خداوند خالق ماست، مالک ماست، حقیقتا طبیعتا ولایتم تابع مالکیت بر شیه، وقتی ما مملوکیم و خداوند مالک، خب ولایت داره دیگه، طبق اصل دیگه، نه خلاف اصل نه استثناء. اما این فقط مال خداست، غیر خدا حتی انبیا معصومین رسول ولایت ندارن، مگر صاحب ولایت به ذات جعل ولایت کنه، چنانچه کرد، یا داوود انا جعلناک خلیفه، انا جعلناک. جالبه قرآن هر جا از خلافت صحبت میکنه میگه ما جعل کردیم، ما فرستادیم، نمیگه جمع شدن تو صحیفه ما امضا کردیم، ما مردمو جمع کردیم. انا جعلناک خلیفه فحکم بین الناس، حالا که گفتیم حالا ولایت داری، چون احکم ولایت میخواد دیگه، ففرع حاکمیت داوود رو علا جعله خلیفتن من قبله. اینا معمولا خلیفه الان خلیفت الله میگیرند. تا حالا یه بحثی داره. باید از طریق خدا بیاد. خب خدا میاد رسول خدا رو خلیفه میکنه. الست اولا بکن من انفسکم، این خدا قرار داده بود. بعد پیامبر میاد امام رو جعل میکنه خلافتش رو، ولایتش رو. بعد حالا میاد عصر غیبت فقیه. حالا اگر قبولم نکنیم ولایت داریم، ولایت ابو جد، اینا همه مجعوله، همه ولایت های مجعوله. اینجا شو دقت کنید. بعد این مقرر میگه اما انتخاب عمومی فلا یغنی عن الحق شیئا. وقتی از خدا شروع میشه، میاد پیغمبر، میاد امام، انتخاب عمومی یعنی چه؟ میگه اصلا انتخاب عمومی یعنی چه؟ مردم رأی بدن، مردم وکیل انتخاب میکنن. خب اگر وکیل انتخاب کردن که مردم لزوم اطاعت ندارن، هیچ موکلی لازمه از وکیلش اطاعت کنه؟ تازه هر وقت خواست عزلش میکنه، در حالی که ما اینجا اطاعت میخوایم، لزوم اطاعت میخوایم تو حکومتی که ما میگیم. لذا اصلا ربطی به انتخاب عمومی نداره. تازه اونجایی که اکثریت رأی بدن، اگر اقلیت رأی بدن که رو حواس، هیچ اقلیتی رأی بدن کمتر از مثلا 50% مردم، چون در انتخابات میدین اولا یه عده رو خارج میکنن، میگن اینا شرایطو ندارن. خب اینا مردم هن دیگه، چجور شرایطو ندارن؟ شما میگید شرایط رأی میکنید 18 سال، بعد میگید خب از این نصف مردم که اصلا شرکت نمیداده نمیشن به خاطر همین شرایطو ندارن. بعد اون نصف مردم که داده میشن، خب میبینی مثلا خیلی 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 چیز باشه 60% 70% شرکت کنه. دوباره توی این 70-80% اونی که میاد بالا، چون باز تقسیم میشه، یعنی در بهترین شرایط هیچ وقت اونی که در حرم قدرت قرار داره یا در دامنه قرار داره یا نزدیک به حرم، رأس حرم قرار داره، اینا هیچ وقت اکثریت رو ندارن هیچ جا. خب اینا چه اطاعتی داره؟ اینجاست که این آقا نتیجه گرفته. فلابد لتنظیم الاجتماع من وجود سائس به تعیین الله تعالی و من شؤون سلطنتهی المطلقه ولو به وسائط کالفقیه العادل من قبل الائمه المتعینین به تعیین رسول الله. بعد میگه و به ما ذکرنا انهدم اساس خلافت خلفای ثلاثه اول در صدر اسلام و ارکان حکومات متداوله غیر منتهی الی جعل الله ولو پشتش رأی مردم باشه. بعد میگه ففهم وقتنم غنیمت بشمار. خب این بس، ببینید مال یه مقرر جوان، یه شخص، این اندیشه غالبه. منم انتخابش کردم به این خاطر و خوب داره رو انضباط میاد جلو، یعنی این خوب داره اندیشه یه سیاسی، یه متداول و به اصطلاح مشهور بر سر زبانها رو مطرح میکنه. مگر اون گروهی که گفتیم ساکتند، ورود نکردن، از اونا که بگذاریم این میشه اندیشه یه متداول. البته تو عبادتش داره سائس، یه جا داره سائس مسلمین. من تذکر دادم این وقت گولتون گول نخورید از این عبارت. این سائس، سائس مسلمین، مسلمین خصوصیت نداره. یعنی طبق رأی اینا حتی حکومت مثلا فرانسه، نمیدونم کشورهای اروپایی هم باید از همین طریق باشه و الا حکومت هاشون حکومت های جوره. جوره. اینا که میدونی که قائل به ولایت عاقلان عادل اینا که نیستن، که حرفی که ما میزنیم اینا قائل نیستن، لذا مشروعیت رو منحصر میکنن به همین. تو این سیستم رأی مردم جا نداره، رأی مردم جا نداره. خب داریم نقل اقوال میکنیم دیگه، و این طرف اون برای که گفتیم چندین جلسه معطل شدیم، حالا این برام یک کمی دیگه ادامه میدیم تا ببینیم چی میشه. من فقط تو این 3-4 دقیقه آخر بگم عجیب روزگار. این آقای مقرر ما تو دهه 20 هجری این حرف رو زد، چون زده، ولی در زمانی که مشغول دراساتون فی ولایت الفقیه که حوالی دهه 60 میشه، ایشون اونجا رأی مردم رو مطرح میکنه. آدرس دادم چون میخوام این بحث رو تمام کنیم امروز، از ساعتم رد نشه عرض میکنم براتون، رو برگه مطالعه کنید. ایشون اونجا معتقد میشه به رأی مردم به این شکل، میگه اگر قائل شدیم در عصر غیبت فقیه منصوب فبها، اگر قائل شدیم که فقیه منصوب نیست دلیلی پیدا نکردیم، یا اصلا فقیهی نبود، من دارم اضافه میکنم، یا نرفت زیر بار، مردم جمع شدن رأی دادن، اشکال نداره، رأی مردم چیز مشروعیت میاره دیگه. حالا عبارت چه خودتون بخوانید، اصلا اون ادله که ما میوردیم برای اثبات رأی مردم دیدید که عمدتا از دراسات بود. حالا ما گاهی یک کمی اضافه میکردیم، گاهی کم میکردیم، گاهی ادغام میکردیم، ولی اساس کار ما همون 26 تا دلیل دراسات بود. یعنی ایشون در یه چرخش دیگه نگفته انتخاب عمومی فلا یقنی عن الحق شیئا، گفته اتفاقا یقنی. به شما بگم تعجب نمی کنید، ایشون در دهه 80 برای بار دوم دوباره یه چرخشی داشت. چرخشش به این شکل شد که گفت اصلا در عصر غیبت ما نسبی نداریم. در اون چرخش دوم میگفت یا نسب فقیه اگر باشه بله، یا رأی مردم. در چرخش سوم صریحا گفت نه، فقیه باید نظارت بکنه با متخصصان. ایشون یه مصاحبه‌ای داشته در فروردین 22 فروردین 83، البته طبق اون چی که به ایشون نسبت داده شده. حالا تو دراسات ما سند داریم، تو البدر و ظاهر سند داریم، این یه مصاحبه است که چاپ شده. جالب بدانید 83 مصاحبه شده ولی اخیراً چاپ شده. یک دو ماهنامه داریم، چشمنداز ایران، اگر خواستید نگاه کنید، شماره 125، مربوط میشه به دی و بهمن همین امسال 99، تازه اومده بیرون. آقای منتظر در اونجا تعبیرش اینه: این ولایت فقیه که برخی میگویند برخلاف عقل بشر است. مسئله نظریه نس در ولایت فقیه دارای اشکال ثبوتی و اثباتی است. و در جای دیگه میگه فقیهان در کنار متخصصان حکومت نظارت می کنند. یه جا دیگه داره گره کورا را حل می کنند. یعنی نظارت از ولایت، به اصطلاح از عدم رأی مردم مطلقا میاد به رأی مردم به عنوان یک گزینه، میاد به رأی مردم به عنوان تنها گزینه، اینطور میشه. و از ولایت فقیه و نسب فقیه به عنوان تنها گزینه میاد، به عنوان یکی از دو گزینه میاد، به عنوان هیچ، یعنی فقط نظارت. جالب اینه که حالا 83 مصاحبه شده ولی برای اولین بار امسال چاپ شده. آدرس دادم، مراجعه کنید. انشاءالله ادامه بحث رو میذاریم برای هفته آینده. حالا انشاءالله تصمیم داریم هفته آینده چهارشنبه بریم، بین و تعطیلینه، ولی درس رو داشته باشیم تا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.